و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارم.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی
ایران، تهران، جامعه جمع، پخش شبکه رادیویی اقتصاد، امواج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. همراه ما باشید با برنامه بعدی.
شاخه‌های طلایی کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. با شاخه های طلایی تا حدود 55 دقیقه همراه باشید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. شاخه های طلایی یک مجله رادیویی در خصوص باغبانی و باغداری. بخش های مختلفی در این برنامه داریم که اگر همراه ما باشید قطعا اطلاعات جدیدی رو دریافت خواهید کرد. دوستان، در این برنامه پاسخگوی سوالات شما هم خواهیم بود و به دنبال راهکاری برای رفع مشکلات شما درباره فعالیت باغبانیتون. باغداران و گلخانه‌داران نمونه رو هم به عنوان الگوهای موفق معرفی خواهیم کرد. رموز موفقیت این عزیزان رو خواهیم گفت. درباره مراحل مختلف تولید محصولات باغبانی هم میگیم و از اتفاقات روز در خصوص باغبانی هم با شما صحبت میکنیم. دوستان خوبم، در برنامه امروز قصد داریم به پرورش گل و گیاه زینتی به خصوص گلهای داوودی بپردازیم و از اهمیت اقتصادی اون برای شما بگیم و از ظرفیت‌های گردشگری و صادراتی که به وجود اومده صحبت کنیم. اگر علاقمند به موضوعات گلهای زینتی هستید، شنیدن این برنامه رو از دست ندید. دوستان عزیزم، میهمان امروز برنامه شاخه های طلایی آقای مهندس محمد کاظم عراقی، مشاور رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور هستند که به ایشون خوش آمد میگیم. سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما. آقای مهندس عراقی، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان گرامی رادیو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، بتونم پاسخ پرسش های شما رو بدم.
سلامت باشید. خیلی لطف فرمودید که تشریف آوردید به استدیوی برنامه شاخه های طلایی. آقای مهندس، از باغ گیاه شناسی ملی در ابتدا برامون بگید و از گلهای داوودی که موضوع برنامه امروز ما هست.
باغ گیاه شناسی ملی ایران وظیفه پژوهش و تحقیق در زمینه علوم گیاهی رو داره.
بله.
منتها به دلیل اینکه از عرصه بسیار وسیع 150 هکتار و کلکسیون های مختلف از رویشگاه های داخل ایران و کشورهای خارجی رو در خود جای داده،
بله،
مناظر بسیار زیبا و کم نظیری رو ایجاد کرده که ما همیشه دعوت میکنیم شهروندان عزیز، هموطنان گرامیمون از این مناظر دیدن بکنن و با توانمندی های کشورمون، زیبایی های کشورمون که بخشش رو ما اینجا نمایه سازی کردیم، مشابه سازی کردیم، از نزدیک آشنا بشن. خب استعذار دارید، گلهای داوودی یکی از گلهای مهمی هست که در پاییز شکوفه میده و گل میده و با رنگ بسیار متنوع خودش زیبایی پاییز رو دوچندان میکنه.
بله.
ما خوشبختانه حاصل کار تحقیقات همکاران ماست که به 600 رنگ و رقم و فرم رویشی از گلهای داوودی دست یافتن.
بله، بسیار متشکر هستیم. اجازه بدید که یه سری به اتاق فرمان بزنیم، مجدد در خدمت شما هستیم. متشکریم که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این بخش از برنامه قصد داریم به سوالات شما در خصوص فعالیت های باغبانی بپردازیم و پاسخگوی این سوالات و مشکلات باشیم. اگر سوالی یا مشکلی در خصوص فعالیت های باغی و گلخانه ای دارید، میتونید به 3036-37 پیامک بزنید تا مورد بررسی قرار بگیره. این بخش رو همکارمون آقای مهندس نوروزی خدمتتون ارائه میکنن که به اتفاق شما ما هم میشنویم.
سلام، وقتتون بخیر و خوشی و شادی و سلامتی. اگر موافق باشید در این قسمت از برنامه بپردازیم به سوالاتی که شما عزیزان از طریق سامانه پیامکی با ما مطرح کردید. عزیزان شما میتونید همچنان اگر سوالی داشته باشید سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3036-37 با ما مطرح کنید و اون رو ما از طریق پاسخی که کارشناسان ارائه خواهند کرد اون رو در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. در این قسمت از برنامه به منظور پاسخگویی به سوالات شما عزیزان دعوت کردیم از آقای دکتر مجید ظهوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، تا به اتفاق در خدمت شما عزیزان باشیم. جناب آقای دکتر ظهوری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم، وقت شما و تمام باغداران عزیز بخیر.
زنده باشید، انشالله که شما هم شاد و سلامت باشید.
ممنونم.
آقای دکتر ظهوری، آقای شامل ساسانیان از آستارا با شماره تلفن 0911 و 4 شماره آخر 7834 سوال کردن و خواستن پاسخ رو از قول شما بشنوند و سوال این استش که گیلاس های به ظاهر سالم از درون کرم دارن، علتش چیه؟ راه پیشگیری درمانش رو از قول شما بشنویم.
خدمت شما عرض بکنم که دو تا ما آفت خیلی جدی داریم که روی گیلاس خسارت ایجاد میکنه. یکی مگس گیلاس هست که در واقع از گوشت استفاده میکنه، یکی هم در واقع سرخورتومی گیلاس هست که به گیلاس آسیب میرسونه. معمولا مگس گیلاس از گوشت استفاده میکنه و در ارقام دیوس خیلی شدیدتره و خسارت بالغ بر 90% تخم داخل در واقع قسمت گوشت میوه توسط حشره بالغ گذاشته میشه و میوه آلوده میشه. من خیلی اگر سریع بخوام در واقع توضیح بدم، معمولا زمان فعالیت این آفت همزمان هست با تغییر رنگ گیلاس از صورتی به در واقع رنگ تیره، مخصوصا در ارقام دیرس مثل تکتانه مشهد و سیاه مشهد. یعنی به قول کشاورزان، من خیلی بخوام محلی صحبت کنم، تغییر رنگ یعنی رنگ که بندازه بهترین موقعی در واقع مبارزه با این آفت هست و میتونن سمپاشی بکنن با سمایی مثل مالاتیون و یا دیازینون و یا فوزالون و این آفت رو کنترل بکنن. ولی بهترین کار در واقع استفاده از روش‌های تلفیقی است. کنترل آفت در زمستان، چون داخل میوه‌های آلوده زمستان گذرانی میکنه، با یخاب زمستانه. من اکیداً توصیه میکنم به باغداران عزیز که هیچ وقت یخاب زمستانه رو فراموش نکنن، چون خیلی از آفات و بیماری ها رو کنترل میکنه. استفاده از یک روش خیلی معمول و خیلی ارزانم، اگر شما اجازه بدید من خدمت شما عرض کنم.
خواهش میکنم،
میشنوید. ملاس چغندر یک مقدار با سمی مثل مالاتیون اگر مخلوط بکنن در زمان اردیبهشت ما بوی تنه درخت گیلاس بپاشن، این آفت در واقع جذب این محلول میشه و جمعیت خیلی زیادی از این آفت رو کنترل میکنه و خیلی به صرفه تر است و میزان در واقع مصرف سم کمتر میشه. من تاکید میکنم که باغداران عزیز اطلاعیه های پیش آگاهی که از طرف مراکز خدمات کشاورزی و کارشناسان کشاورزی اطلاع رسانی میشه حتما توجه بکنند و در غیر این صورت مجبورن دو سه بار سم بزنن که این آفت کنترل بشه.
درسته.
در خرطومی هم اگر اجازه بدین من خیلی اشاره کوتاهی بکنم.
بله حتما میشنویم آقای دکتر ظهوری.
در خرطومی گیلاس در اوایل فصل در واقع آسیب میرسونه. باغداران توجه کنن که مگس گیلاس زمان تغییر رنگ گیلاس از صورتی و یا از زرد به صورتی و رنگ تیره است، ولی سرخورتومی گیلاس اوایل بهاره. بعد از اینکه گلا ریخت، در واقع اون گل برگ‌ها ریخت، این سرخورتومی گیلاس که یک نوع سوسک است روی این گیلاس در واقع تخم گذاری میکنه و باعث خسارت میشه. پس بعد از ریزش گل برگ‌ها در گیلاس و موقعی که میوه گیلاس حدود تقریبا به اندازه یک قوره شد، باید اون موقع هم با یک سمی مثل فوزالون یا دیازینون سمپاشی بکنن که انشالله میوه‌هاشون آلوده نشه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر ظهوری اگر تصادفاً این به اصطلاح میوهی که از گیلاس به همراه مهمون ناخوانده داخلش خورده بشه، برای افرادی که اونو مصرف میکنن مشکلاتی به بار نمیاره به لحاظ پزشکی بهداشتی؟
نه مشکلی پیش نمیاره، چون به قول معروف این آفتی که عرض میکنم روی میوه‌های گیلاس خسارت داست و به انسان هیچ آسیبی نمیدوسونه، ولی خب خوشایند نیست.
درسته. همینطوری که میفرمایید. خب من یک سوال دیگر رو هم از خدمت شما بپرسم در این ارتباط. ما کسی که به عنوان مشتری مراجعه میکنه برای خرید میوه، با نگاه ظاهر میتونه تشخیص بده که این گیلاس مبتلا به اصطلاح این مگس هست که بخواد بخره یا نخره تصمیم بگیره؟
بله. معمولا باغدار و کارشناسی که خبره اصلا روی میوه رو نگاه کنه، یک سوراخ ریزی روی میوه هست و جای نیش حشره معمولا هست، به صورت فرو رفتگی و یه مابر زیر بافت گوشت گندیدگی خیلی در واقع کوچیکی دیده میشه. مشتریان عزیز میتونن یکی دو تا گیلاس موقع خرید گیلاس، یکی دو تا گیلاس اگر بشکنن، اگر بافت داخل گوشت قهوه‌ای شده بود و معمولا لارو قابل رویت هست، میتونن خرید نکنن.
درسته. بله اگر اجازه داشته باشن میوه رو بشکافن، وگرنه دقت کنن به سوراخ‌ها یا زائده‌ای که در روی بله. گیلاس به صورت ریز به وجود میاد.
بله بله.
خب بسیار عالی. آقای دکتر یکی از عزیزان ما هم سوال کرده، آقای شمس از ساری با شماره تلفن 0911-92-12-4 شماره آخرشون سوال کردن که اگر بخوایم در منطقه مازندران، جلگه مازندران، ما رقم گیلاس رو کشت بکنیم، مسئول گیلاس رو، از چه رقمی استفاده کنیم؟ چه رقمی مناسب کشت برای اونجا هستش؟
خدمت شما عرض بکنم که گیلاس طبعش هوای سرده و در واقع منطقه ییلاق باید کشت بشه. در مناطق کم ارتفاع و پست خب یه مقدار بس نیاز سرماییش هست و بس گلانگیزی هست. در مناطق گرم معمولا گیلاس کیفیت خوبی نداره، حتی اگر بار هم بده
بله.
کیفیت مناسبی نداره.
بله.
به همین خاطر در مناطق شمالی کشور ما بیشتر به سمت دامنه ها و مناطقی که یلاق هستن گیلاس توصیه میکنیم. در غیر این صورت در ارتفاع پایین و جلگه ها خیلی توصیه نمیشه. با این حال مازندران طبیعتا یک شرایط خیلی بهینه ای داره. ما میتونیم ارقام پیشرس رو بکاریم که در واقع میوه ما برانه وارد بازار بشه. رقمی هست به اسم عدلی پیشرس دو، در واقع پیشرس محلی هست که از بهترین ارقامی هستن که میتونن بازار نوبرانه رو در اختیار بذارن. رقمهای خارجی هم هست مثل سانبورد و رقمهای داخلی محبوب هم مثل تکدانه و سیاه مشهد در واقع توصیه میشه برای عموماً کسایی که علاقمند به احداث باغ گیلاس هستن. مطمئن یک نکته عرض کنم، متاسفانه در خیلی از باغات گیلاس ما مواجه هستیم با کم باردهی و کم شدن محصول. به اصطلاح باغدارا و به اصطلاح ما میگیم که گلهای گیلاس پوچ کرده. خیلی از باغدارا با این مشکل مواجه هستن که گل دارن به اندازه کافی، متاسفانه بعد از یک مدت گلها ریزش پیدا میکنه و به میوه تبدیل نمیشه.
بله.
تأکید میکنم به باغداران عزیز حتما از رقم گردزا استفاده کنن، این رقم رو به خاطر بسپرن، رقم گردزای زرد 90 بهترین گردافشان برای باغات گیلاس ماست و در بعضی از باغات ما آلوبالوهای محلی نیف هم توصیه میکنیم و در غیر این صورت ما شدیداً افت محصول داریم.
درست. آقای دکتر، این رو اشاره فرمودید، به این نکته هم خوب هست که بپردازیم، نسبت به اصطلاح پایه‌های گردزا به غیر گردزا یعنی ماده به چه صورت باید باشه؟
معمولا در تمام درخت‌های میوه ما نسبت 10:1 رو توصیه میکنیم. 10:1 عمومیه، ولی خب بستگی به شرایط منطقه داره، ارتفاع داره، وزش باد داره و در واقع پیشنهاد میکنم هر ردیف در واقع یک به صورت پراکنده رقم گردزا مخصوصا زرد 90 رو بنده توصیه میکنم و دوستانم در مرکز تحقیقات.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر مجید ظهوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات باغبانی کشور، که در برنامه شاخه های طلایی سوالات عزیزان رو پاسخ گفتید. همینجا با شما خداحافظی میکنم، ازتون تشکر میکنم به خاطر شرکتتون در برنامه.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر.
زنده باشید. ممنونم. عزیزان، شما اگر سوالی در ارتباط با فعالیت های کشاورزی دارید، میتونید سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما مطرح کنید.
بسیار متشکر هستیم از همه شما دوستان عزیز شنونده که همراه برنامه شاخه های طلایی هستید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. در خدمت آقای مهندس محمد کاظم عراقی، مشاور رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور هستیم و امروز درباره گل های داوودی با ایشون صحبت میکنیم و اطلاعاتی رو در خدمت شما دوستان عزیز قرار میدیم. البته ما در مورد کلا گل و گیاهان زینتی هم میخوایم امروز صحبت بکنیم با آقای مهندس عراقی. آقای مهندس، ظرفیت های تولید گل های زینتی به خصوص گل های داوودی در کشورمون چگونه است؟
کشور ایران از نظر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی جز کشورهایی هست که دارای تنوع گیاهی بسیار بالایی است.
بله.
اگر بخوام مثالی بزنم، اروپا با تمام اون چند تا کشوری که در قاره اروپا هستن 12,000 گونه گیاهی دارن، در حالی که کشور ما به تنهایی 8,000 گونه گیاهی رو در خودش جای داده.
بله.
و این یک ظرفیت و پتانسیل بالایی برای کشور ما حساب میاد، به دلیل تنوع اقلیمی که ما در کشورمون داریم. حاصل این تنوع، چنین تنوع گیاهی هست که جزء در حقیقت افتخارات و ذخایر کشورمون هست که ما بهش میبالیم. گل‌های زینتی در این میان جایگاه خاصی دارن به دلیل باز ظرفیت‌های کشورمون، از جمله مردمانی که علاقمند به کشاورزی و پرورش گل گیاه هستن، انرژی ارزان و قابل ملاحظه در کشور ما.
بله.
و اقلیم‌های متفاوت از نظر آب و هوایی، ما از سواحل خلیج فارس و عمان تا سواحل دریای مازندران، از ارتفاعات ارسباران تا کویرمون عرصه‌های بسیار خوبی رو داریم برای پرورش گل گیاه. از طرف دیگه استحضار دارید که وقتی که کمبود آب در کشور بحثش پیش میاد، تولید در عرصه‌های گلخانه‌ای راهکار بسیار موثری تو این زمینه هست و میدونید که پرورش گل و گیاه هم در داخل گلخانه‌ها نتیجه بسیار مطلوبی داره و در تمام 12 ماه سال میشه به پرورش این گلها اقدام کرد و خوشبختانه قرارگیری کشور ما در نقطه از جهان این باز ظرفیت را ایجاد کرده که ما بتونیم صادرات خوبی هم به کشورهای اطراف خودمون داشته باشیم و این ظرفیتی که باید روش کار کرد بله. و خوشبختانه برنامه‌های خوبی هم داره اجرا میشه تو این زمینه.
بله آقای مهندس عراقی، شما با توجه به این ظرفیت‌هایی که فرمودید کشور ما در تولید گل و گیاه داره و فرمودید 8000 گونه گیاه
در طبیعت ما وجود داره،
در طبیعت ما وجود داره
بله.
چرا حالا با توجه به این که ما این پتانسیل رو داریم، این ظرفیت‌ها رو داریم، گل‌های زینتی واقعا مخفول موندن و اینکه به نظر شما چه کارهایی باید صورت بگیره؟
تلاش در واقع چند جانبه میخواد، هم از سمت تولید کننده های ما، مردم ما، متقاضیان کار و هم از طرف قسمت یا بخش های دولتی که اینها دوتا به هم دیگه لینک بشن یا مرتبط بشن و بتونن در حقیقت از ظرفیت هایی که موجوده بشه استفاده کرد. خوشبختانه تو این زمینه حرکت های خوبی شده. الان شهر محلات به عنوان بله. شهر گل گیاه کشور ما به حساب میاد. سالانه گلهای بسیار متنوعی به صورت گلهای زینتی اصطلاحا شاخه بریده و یا ریشه دار و آپارتمانی تو این شهر تولید میشه و در کشور توزیع میشه، بخشایی هم به کشور دیگه صادر میشه. ظرفیت های خوبی هست، حرکت های خوبی داره شروع میشه و در حقیقت خوشسالی های پیش آمده میشه گفت که دلسته. کمبود آب تولید کننده های ما رو سوق داده به این سمت که بتونن در کشت های گلخونهی به تولید گل و گیاه مخصوصا گل های زینتی اقدام کنن که رهاورد خوبیه تو این زمینه که کشور ما داشته.
درسته. از صادرات فرمودید، ما چه جایگاهی رو داریم؟
رتبه جهانی رو نمیدونم ولی تا اونجا که خبر دارم به دلیل تنوع بالایی که گل‌های زینتی تولید شده در داخل کشور هست جایگاه قابل قبولی داره، ولی خب هنوز به اون نقطه مطلوب نرسیدیم. باید این حرکت ادامه داشته باشه که بتونیم از همه ظرفیت‌هامون استفاده کنیم. قشر تحصیل کرده خوبی ما در کشور داریم
بله.
متخصصین خوبی داریم، تجربه بسیار خوبی داریم، علی‌رغم اینکه صادرات گل به عبارتی 100 سال بیشتر شاید سابقه نداره ولی کشور ما سابقه خوبی داره. از این 100 سال حداقل 50 سالش مثلا در کشور ما سابقه داره و تولید کننده های خوبی داریم. حرکت به سمت جلوس منطقه مقدار میشه گفت که کنده و سرعتش بیشتر بشه.
این حمایت رو میخواد، درسته؟
حمایت دولت رو میخواد، حمایت در بخش های صادرات و سهولت صادرات رو میخواد، حمایت در بخش های در حقیقت راه اندازی گلخونه ها و سرمایه گذاری رو میخواد. اگه اینها صورت بگیره بله امکان پذیر هست. این ظرفیت نظر اقلیمی موجود هست. عرض کردم شما حاشیه خلیج فارس رو با دمای نزدیک 40 درجه و عدم یخبندان رو دارید و مثلا تهران، کرج و شمال ایران رو دارید که با تنوع بسیار بالا. اینها کمک میکنه که ما گیاه زینتی رو اگر که دنبالش هستیم به عنوان صادرات ازش استفاده کنیم بتونیم اینا رو پرورش بدیم در این نقاط مختلف. خب بعضی از کشورها بله. گل هستن ولی تنوع گلی که تولید میکنن محدوده.
خیلی محدود.
ولی بله. کشور ما خوشبختانه این بسیار بالاست.
با توجه به اقلیم‌های متفاوتی که درش وجود داره ما در هر منطقه میتونیم یه سری انواع
گل‌های زینتی
رو بله داشته باشیم. درسته.
بله.
آقای مهندس، از ظرفیت‌های اقتصادی تولید گل و گیاه زینتی بفرمایید.
بله. من مایلم تو این زمینه یک مقدار فراتر از اون ظرفیت‌های اقتصادی که به چشم دیده میشه و
بله.
ملموسه، از ظرفیت‌هایی که در حقیقت پرورش گل و گیاه، باغداری و فضاهای سبز در اقتصاد کشور میتونه داشته باشه که
درسته.
از نظرها یک مقداری پنهانه و مخفوله و اون اثرات در حقیقت فضاهای سبز و باغبانی، تولیدات گیاهی در سلامت جامعه است. بررسی های مختلف نشون داده که وقتی افراد جامعه انس الفت بیشتری با طبیعت دارن، انس الفت بیشتری با باغبانی و با تولید گل و گیاه دارن، اینها از یک سری مشکلات اینها در حقیقت در امان هستن، مثل استرس ها و اضطراب های روحی و روانی که امروزه در جامعه متاسفانه یک نقش زیادی در کاهش سلامت جامعه بازی میکنه، در افزایش افزایش در حقیقت هزینه های زندگی مردم داره. وقتی که ما بریم به سمت محیط های طبیعی، فضاهای سبز، باغبانی، تولید گل و گیاه، اینها میتونه در کاهش استرس ها، کاهش افسردگی، رفع خستگی ها، دریافت اکسیژن بیشتر و سلامت جسم و روان داشته باشه. خب قطعا کسایی بله. که تولیدات این مجموعه رو دارن، باغبان ها جز اقشار سالم جامعه ما حساب میان. وقتی که در کنار گیاهان زیبا، گل های زیبا کار و فعالیت دارن، این به تجربه ثابت شده. بررسی کارشناسان و دانشمندان کشورهای مختلف نشون داده کسایی که در محیط های تولید گل و گیاه کار میکنن خیلی شادابتر، سالمتر از کسایی هستن که در اتاقهای دربسته بله. و در حقیقت محدود دارن کار میکنن.
بله، بسیار متشکر هستیم آقای مهندس عراقی. بریم رو بحث گردشگری ببینیم اصلا تأثیری داره در گردشگری.
بله، هدف اصلی ما از برگزاری این جشنواره‌ها بخشش مربوط به همین کاره که ما بتونیم در حقیقت اون زیبایی هایی که در گل و گیاه، در درختان هست و جذاب هست برای مردم، برای خانواده ها، مخصوصا برای کودکان استفاده کنیم و اینها رو بکشونیم به سمت دیدن از طبیعت، دیدار از طبیعت و مهربانی با طبیعت. این در حقیقت سرفصل فعالیت های باغ گیاهشناسی در زمینه اجرای برنامه های یا جشنواره های گل و گیاه هست. ما در فصول مختلف سعی میکنیم اینو داشته باشیم. در بهار جشنواره گل های لاله رو برگزار بکنیم، گل های زنبق رو داشته باشیم و در پاییز گل های داوودی رو. هدف اصلی توسعه گردشگری در بعد استفاده از طبیعت و ظرفیت های باغبانی یا پرورش گل و گیاه هست. بله.
بله، با این توضیحاتی که شما فرمودید میشه واقعا تا حدود زیادی باعث رونق گردشگری در مناطق مختلف شد.
بله، و خوشبختانه بر اساس صحبت‌های قبلی عرض کردم ظرفیت کشورمون به خاطر این تنوع اقلیمی میتونه در تمام شهرها، در تمام مناطق روستایی ما، مناطق کشاورزی ما این اتفاق بیفته. در حقیقت بازخورد این دیدن‌ها، این گردشگری‌ها بر احیای سلامت جامعه، افزایش و ارتقای سلامت جامعه و حفظ و نگهداری طبیعت
اقتصادی هم هستی که
رونق اقتصادی هست.
ما گردشگر خارجی هم داریم.
بله، خوشبختانه باغ گیاهشناسی شناخته شده است. بله، حضورشون زیاده در باغ گیاهشناسی.
درسته. بله. بسیار متشکر هستیم. اگر موافق باشید یه سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش دیگه رو میشنویم به اتفاق و بعد برمیگردیم. بله. متشکرم. دوستان عزیز، این شاخه های طلایی رادیو اقتصاده که میشنوید. معرفی افراد نمونه میتونه انگیزه‌ای باشه برای کار و تلاش بیشتر. باغداران و گلخانه داران و به طور کل فعالان بخش کشاورزی در بین خودشون کسانی رو دارن که با توجه به شرایط موجود تونستن از تمام داشته هاشون بهترین و بهینه ترین استفاده رو داشته باشن و تولیداتی با کمیت و کیفیت متفاوت ارائه کنن. امروز هم با یکی از این عزیزان آشنا میشیم.
اگر موافق باشید به اتفاق هم در این قسمت از برنامه سری بزنیم به استان کهگیلویه و بوی رحمت و بریم سراغ آقای عزیزالله فتحی، گلخانه‌دار نمونه کشوری در سال 96. ایشون سابقه کارآفرین ملی رو هم دارن و در قسمت گل رز فعالیت میکنن. جناب آقای فتحی، به برنامه شاخه های طلایی خیلی خوش اومدید.
ممنون و سپاسگزارم.
زنده باشید. ممنونم. یک کمی در مورد کار و فعالیت خودتون، محل جغرافیاییش، یه توضیحی رو بشنویم از قول شما بسیار خوب خواهد بود.
من فتحی هستم، تولید کننده گل رز، اولین تولید کننده انبوه پایه‌های گل رز در کشور، کارآفرین برتر ملی در سال 92، تولید کننده ملی در سال 1396. کار خودم را از سال 85 شروع کردم. اعتقاد جدی به این داشتم که بتونم برای کشورم یه اثر مفیدی باشم.
بله.
و بتونم یک کاری در اختیار خودم باشه، مسئولیتش باشه.